أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وعلى وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. مرحوم آخون در بحث دلالت تابع اراده هست یا تابع اراده نیست، صورت مسئله رو این چنین تصویر کرده است که قائلین به تبعیت معتقدند که الفاظ وضع برای معانی به ماهیت مراده شده است، و قائلین به عدم تبعیت میگن الفاظ برای ذات معانی بدون قید مراد وضع شدند. پس به نظر ایشون اختلاف دو گروه در این است که موضوع له الفاظ ذات معانی است یا معانی به ماهی مراده موضوع له الفاظ. برای بحث تبعیت دلالت برای اراده مرحوم آخون غیر از همین صورت مسئله‌ای که تصویر کردن صورت مسئله دیگه‌ای رو شناسایی نکردن. ایشون کلن دلالت تابع اراده هست یا نیست رو اینگونه تفسیر میکنن، بعد وارد بحث میشن. مرحوم اصفهانی در نهایت الدرایه جلد 1 صفحه 69 به مرحوم آخوند اشکال میکنن که بحث تبعیت دلالت از اراده و عدم تبعیت اختصاص به طرح بحث شما نداره، بلکه این بحث به دو صورت دیگه هم قابل تر هست، که اگر به دو صورت دیگه طرح بشه اشکالاتی که شما وارد کردید دیگه وارد نیست. صورت اولی که مرحوم اصفهانی اضافه میکنن و میگن مدعای قائلین به تبعیت ممکنه این باشه، اینه که ایشون میفرماین شاید قائلین به تبعیت معتقدند که القه وضعیه مقیده به اراده است نه معنای موضوع له. شما گفتید آیا معنای موضوع له مقیده به اراده است یا مقیده به اراده نیست؟ به عبارت دیگر موضوع له ما معنا به ماهی مراده است یا به ماهی مراده نیست؟ اگر معنا موضوع له معنا به ماهی مراده باشد، یعنی موضوع له ما مقید است به اراده. آیه اصفهانی میگه شاید قائلین به تبعیت نمیگن معنا مقیده به اراده است، بلکه میگن القه وضعیه مقیده به اراده است. پس معنا چیه؟ معنا ذات معناست، یعنی این طرف لفظ است، این طرف ذات معناست، بین لفظ و ذات معنا میخواد رابطه ایجاد بشه، القه ایجاد بشه، که از اون رابطه و القه تعبیر به القه وضعیه میکنیم واضع میگه این رابطه فقط در فرض اراده معنا ایجاد میشه، اما رابطه بین چی؟ رابطه بین لفظ و ذات معنا. پس یک طرف ذات معناست، ذات معنا یعنی معنا بدون تغییر به مراد، ذات معنا. یه طرف دیگه هم لفظه، شما بین لفظ و معنا میخواد یه رابطه برقرار کنید، یه رابطه قرار دادی که بهش میگیم الغه. این رابطه و الغه وضعی مشروط است به اراده، یعنی اگه تو اراده نکنی همچی رابطه ای بین این لفظ و معنا دیگه وجود نداره. مرحوم اصفهانی میفهمن اگر کسی بگه اراده شرط الغه وضعی است، نه قید معنای اراده شده و موضوع لن، دیگه اشکالات شما بهش وارد نمیشه. اینم یه طرح بحثه. و اگر اینو بگه بازم اثبات کرده که دلالت تابع اراده است. چرا دلالت تابع اراده است؟ چون اگه اراده نکنی بین لفظ و معنا رابطه‌ای وجود نداره. ما میتونیم رابطه بین لفظ و معنا رو به قیود مختلفی مقیدش کنیم. قبلا این مثال رو زدم دیگه. مثلا میگه اگر در روز این اتفاق افتاد یا در سر کلاسی همچه حرکتی رو ایجاد کردم، دستم رو بالا کردم، یعنی مثلا شما بدونید که خستم یا تمام قضیه. یا آقایی میگفت که نوشته بود که خلفا و سلاطین هر وقت میخواستن بگن که خلاصه ما خسته شدیم بلنشیم بریم، چه کار میکردن؟ میگه هر کدوم یه رسم داشتن. بعضیشون وقتی خسته میشدن میخواستن بگن دیگه بلنشیم بریم، پاشونو دراز میکردن. وقتی پاشونو دراز میکردن اینا میفهمیدن معنیشه که یعنی بلنشیم بریم. بعضی از سلاطین وقتی خسته میشدن میخواستن بگن بریم، دیگه دستاشونو اینطوری به هم میمالیدن. یعنی چی؟ یعنی دیگه تمام شد. اینا معنا داره دیگه. معنیش این چی؟ این وقتی ما تو جلسه ای که بقیه هستن اینطوری کردیم، یعنی بلند شیم بریم. حالا هیچ کس نیست، خودمون نشستیم اینطوری میکنیم، معنا داره؟ نه. هیچ کس نیست، پامونو دراز میکنیم، معنا داره؟ نه معنا نداره. این میشه شرط الغه وضعیه. یعنی دراز کردن پا در اون مجلسی که دیگران حضور دارن یعنی ختم مجلس. ما وقتی خودمون تنها نشستیم یعنی چی؟ هیچ. دوست داریم پامونو دراز. نرو مثال برای الغه وضعیه میزن. مرحوم اصفهانی به مرحوم آخون میفهمن قائلین به تبعیت ممکنه قائل به تغییر و اشتراط الغه وضعیه باشن. مثل چی؟ مثل همون حرفی که در معنای حرفی گفته شد. اونجا در معنای حرفی نگفتید اسم وضع شده لیراد من هل معنا استقلالن، حرف وضع شده لیراد منه المعنا تبعا و عالیا. لیراد یعنی چی؟ یعنی الغه وضعیه دیگه. و الا حرفم برای همون معنایی وضع شده که اسم بر او وضع شده. پس تفاوت حرف و اسم در چی بود؟ این بود که الغه وضعیه در اسم مال اون زمانی است که شما لحاظ استقلالی کردید، الغه وضعیه در حرف ما رو اون زمان نیست که شما لحاظ آلی کرد. خب حالا یه نکته دیگه بگم. جالب اینه که آقای خویی بعد از این که اشکالات مرحوم آخوند رو بر نظریه تبعیت مطرح میکنن، بعد میفهمن جواب هر سه اشکال آخوند یک کلمه است. چی اون یک کلمه؟ همین حرفیست که من اصفهانی زد. آقای خوی میفهمن جواب هر سه اشکال آخون اینه که اون چیزی که مقید است الغه وضعی است، نه معناست. همه اشکالات شما مبتنی بود بر این که موضوع له ما معنای به غیر اراده باشه، ولی ما میگیم موضوع له معنای به غیر اراده نیست، بلکه الغه وضعی است که مقید به اراده است. پس با این حرفی که ما زدیم هر سه اشکال شما منتفی شد. حالا فهمیدید کلام آقای خویی همین کلام مرحوم اصفهانی است. خب دوباره برگردیم. عرض کردیم که آقای آخون به یه صورت مسئله رو تصویر کرده مرحوم اصفهانی میفرمایند که دو صورت دیگه قابل تصویره. یک صورتش همین بود که عرض کردیم، صورت دومی رو مرحوم اصفهانی میفرمایند که میفرمایند این صورت مختاره، یعنی ما این صورت رو قبول داریم که با اون صورتی هم که آخون تصویر کرد مجموعاً سه مدل میشه این بحث رو تصویر کرد به نظر اصفهانی. خب اون صورتی که مرحوم اصفهانی مطرح میفهمند، میفهمند موضوع الله معنای اراده شده است، اما موضوع الله ذات معناست که متصف به وصف مراد است. اتصاف جزء معنای موضوع الله نیست، ولی معنای در این شرایط و حالت در حقیقت موضوع الله ماست. تفاوتش با نظریه آخون این بود که خود اراده جزء معنای موضوع الله بود. های اصفهانی فقط اراده جزء معنای موضوع الله نیست، اما معنای مراد جزء معنای موضوع اللهه. پس در حقیقت ذات معنا ولی در فرض اراده. نقش اراده چیه؟ اراده خودش یه جنبه مرآتی و عالی داره، اصلا اراده معنا جنبه استقلالی نداره. وقتی شما معنا رو اراده میکنید، خود اراده چیزی جز مرآت به معنا نیست. یعنی در همون لحظه ای که شما دارید اراده میکنید یه معنا رو، اصلا توجه به اراده ندارید. توجه دارید به اراده؟ شما الان آب رو دارید در نظر میگیرید، توجه دارید به این که من آب رو لحاظ کردم؟ پس اراده معنا خودش چیه؟ خودش عالیست، استقلالی نیست اصلا، چون این اراده یک شیء عالیست و استقلالی نیست، جز من موضوع له هم نیست. اصلا مستقلن این اراده در نظر گرفته نمی شود که جز من موضوع له باشه، اما واضح میگه که من لفظ رو وضع کردم برای ذات معنایی که متعلق اراده است. اما برای چی وضع کردم؟ برای ذات معنا وضع کردم، ذات معنایی که متعلق اراده است. این کلام مرحوم اصفهانیه. من به خاطر اینکه حرف اصفهانی رو بیشتر توضیح بدم، اجازه بدید کلام آوازیارم زمینه کنم. آوازیار در اینجا میفهمن که اراده به صورت قضیه حینیه، اگه نهایت الافکار خونده باشید ایشون میفهمن اراده در اینجا به صورت قضیه حینیه. قضیه حینیه یعنی چی؟ یعنی این لفظ برای معناست، اما معنا در حینی که متعلق اراده است. پس ما لفظ را وضع کرده این برای ذات معنا، اما ذات معنا در حینی که اراده به او تعلق گرفته است. خود اراده جز معنای موضوع له نیست، ذات معناست، اما در این حین. میخوام بگم قضیه حینیه آغازیا با این فرمایش های اصفهانی اینا خیلی به هم نزدیکن، میشه گفت یکیان. فقط خواستم بگم که اگه خوندید کلام آغازی و قضیه حینیه، اون تقریبا مثل همین فرمایش مرحوم اصفهانی است. مثلا اگه اینو نفهمیدید اونم خب نفهمیدید. حلقه وضعیه. خب من حقیقت همین که دراسات رو تو تابستون خوندم، منو یادم نیست چی بود، همین بحثش رو تو تابستون خوندم فراموش کردم، به خاطر این که تو دراسات ایشون چی گفتن نمیدونم، ولی در محاضرات اینو میگن که الان عرض میکنم. آیه اصفهانی خودشون تفاوت بین این دوتا مسئله رو خودشون مطرح میکنن. میگن اگر ما بگیم که الغه وضعی است، دیگه ذات معناست، حتی توجه به وصف مراد هم نداریم ما. فقط آیه اصفهانی میفهمن که اراده از شؤون معناست، نه از شؤون الغه وضعیه. ایشون میگن علت این که من میگم این تصویر دوم دقیق تره، چون اصلا اراده از شؤون معناست. از شؤون معنا یعنی چی؟ یعنی اونی که شما اراده میکنید چی رو اراده میکنید؟ معنا رو اراده میکنید. شما به عنوان استعمال کننده که الغه وضعیه رو اراده نمیکنید، الغه وضعیه رو واضح اراده کرد. پس اگر قرار باشه چیزی شرط و قید باشه، باید ببینیم اراده از شؤون چیه، یعنی چه چیزیست که اراده بهش تعلق میگیره. اراده مال الغه وضعیت یا مال معناست؟ ما چی رو اراده میکنیم؟ ماهین استعمار چه چیزی رو اراده میکنیم؟ های اصفهانی میام شما معنا رو اراده میکنید، الغه وضعیه رو که اراده نمیکنید. ایشون میگن چون اراده از شؤون معناست نه از شؤون رابطه وضعیه و الغه وضعیه، پس بهتره که ما این صورت مسئله دوم مطرح کنیم. صورت مسئله دوم در کلام خودشون نیان بگیم الغه وضعیه مشروط و مقید به اراده است، بلکه چی بیان بگیم؟ بیان بگیم که نه، الغه وضعیه بین لفظ است و ذات معنایی که اراده شده است. تکرار میکنم، ذات معنایی که اراده شده است. پس بازم ذات معناست، اما ذات معنا در فرض چی؟ در فرض اراده شده. این میشه الغه وضعیه. مثل این که میبخشید من یه مثال دیگه بزنم، این مثال ها فقط از باب تقریب به ذهنه. میگید اگر آقای زید لباس خوشگل پوشید، این 50,000 تومان رو بهش هدیه بده. ولی به کی هدیه بده؟ به لباس یا به آقای زید؟ به آقای زید هدیه بده. یعنی ما به کی داریم هدیه میدیم؟ به آقای زید داریم هدیه میدیم. آیا لباس جزء موضوع است؟ نه، جزء موضوع نیست. قضیه هینیه آغازی ها. پس ما باید به ذات آقای زید هدیه بدیم، در حینی که لباس شیک پوشیده. ولی لباس شیک متعلق هدیه ما نیست. یه وقت میگن که به آقای زید هدیه بده در فرضی که با آقای امر میاد. اگه زید با امر اومد بشی 50,000 تومن رو بده. ولی به کی بده؟ به زید بده. به زید بدم یا به زید و امر بدم؟ اگر به زید و امر بدم چی میشه؟ امر هم میشه جزء موضوع له ما. مثل که بشه معنا به غیر اراده. میگه نه، به زید بده. یه وقت زید تنها میاد، نه بهش نمیخواد بدی. یه وقت زید با امر میاد، اگه زید با امر اومد این 50,000 تومن رو بهش بده، ولی بازم به زید بده. قضیه هینیه آغازی رو دارم میگم که همین حرف اصفهانی هم هست. مرحوم اصفهانی میفهمن بازم ذات معناست مثل آقای زید ما، اما آقای زید ما در حین مجیء با امر است که موضوع له است. ذات معنا موضوع له، اما در حین اراده است که موضوع له، در حین غیر اراده موضوع له نیست. من مثال میزنم از روی تقریب به ذهن دیگه. پس اگر شما بگید اگر زید با امر اومد به زید و امر هدیه بده، امر میشه چی؟ میشه جزء موضوع له. اما اگر بگید زید اگر با امر اومد به زید هدیه بده، این میشه قضیه هینیه. اما حرفی که آغاز میگه سوال معناست. نه، آی اصفهانی میفهمن این اراده‌ای که الغه وضعیه بهش مقید شده، این اراده چی چیه؟ میگیم اراده معناست، اراده استعمالی معنا. ایشون میگه خب اراده استعمالی معنا که شأن معناست. شما میگید الغه وضعیه ما مقید به اراده است. به اراده چی؟ به اراده معنا. یعنی هر وقت شما اراده کردید یه معنایی را، حالا الغه وضعیه وجود داره. آیا اصفهانی میگن خب اگه اراده از شؤون معناست، انسب چیه؟ انسب اینه که بگیم وضع ما تعلق گرفته است به ذات معنا در حین اراده. حالا من به اشکالات آخون میرسم. من فقط خواستم اینجا یه مقداری ارتباط کلمات آقایون رو با هم روشن کنم، چون گاهی وقتا شما ممکنه فکر کنید که باز آزیه یه حرف دیگه زده، باز آقای خویی یه چیز دیگه گفته. من میخوام بگم اینا همه برگشتش به یه مطلبه، خیلی حرف ها متکثر نشه. از این جهت خواستم مرتبطش کنم. ما چون کلمات افراد زیادی رو میخونیم، بعد دوست داریم که اگه شما مراجعه کردید بدونید که اینا چه رابطه هایی با هم دارن. این از این گرفته و از اون گرفته، این همون کلام عبارتون اخرای اونه. از این جهت عرض کردم هنوز به اشکالات آخون نرسید. اراده البته آیه اصفهانی انقلت و قلت دارن که من دیگه نمیخواستم اونو بگم، که در ارتباط با همین اراده استقلالی عالی. اراده عالی یعنی من میگم که شما آب تصور کنید، شما تصور میکنید، ولی چی تصور میکنید؟ آب تصور میکنید، اما این که تصور کردید آب رو دیگه تصور نمیکنید. درسته؟ خب الان شد استقلالن، ولی اونجایی که من گفتم آب تصور کنین چی تصور کردین؟ آب تصور کردین، ولی اینکه تصور کردین آب را تصور کردین؟ نه. اونجا چی بود؟ اونجا عالی بود. حالا میگم تصور کنید اینکه آب را تصور کردید، حالا میشه چی؟ میشه استقلالی. آیه اصفهانی میفهمن شما میخواید بگید که هر وقت ما معنا را اراده کردیم، وقتی ما معنا را اراده کردیم، اراده عالی یا استقلالی؟ عالی دیگه. ولی اگر اراده کنیم اراده معنا را، حالا میشه استقلالی. ایشون میگه وقتی شما میگید هر وقت معنا را اراده کردی، این لفظ دلالت بر معنا میکنه. خب اراده در اونجا اراده عالی است، پس اونی که شما میبینید ذات معنا میبینید. ما به این ارزم برسید، ما لفظ را برای همون چیزی وضع میکنیم که شما اراده کردید. چرا اراده کردید؟ ذات معنا. ولی اراده ذات معنا رو دیگه اراده نکردید، پس خود اراده جز معنای موضوع له نیست. روشن شد؟ حرف اصفهانی حرف دقیقیه دیگه. ایشون میگه ما لفظ را وضع کردیم برای همونی که شما اراده کردید. شما چی اراده کردید؟ ما ذات معنا اراده کردیم، ما آب اراده کردیم، ما هم برای همین وضع کردیم، اما در همون هینی که شما اراده کردید. حالا هینو من که دارم تعبیر میکنم به خاطری که کلام آوازه، پس همون چیزی که شما اراده کردید. ایشون میگه ذات خاص، منظورش از خاص چیه؟ منظورش از اینه که ذات معنای مقید به اراده در برابر عام، که ذات معنای بدون تغییر به اراده. ولی اون اراده‌ای که عالی است، من به خود اراده هیچ نظر و لحاظ و تصور و اینایی ندارم، من ذات معنا رو دارم میبینم. خب دلالت تابع اراده هست چون قضیه هینی است. یعنی اگه آیه زد با امر نیاد دیگه هدیه بهش تعلق نمیگیره. من تو لذیهینیه دارم میارمش چون راحت تر ممکنه که باش ارتباط برقرار کنم. اگر این آقای زید با امر نمی اومد، این زید 50,000 تومن رو من بهش هدیه نمی دادم، ولی بازم به زید دادم ها، نه به امر، نه به زید و امر. خب ایشون میگه وقتی اراده از شؤون معناست، خب بهتره دیگه قید خود معنا باشه. چرا قید یه چیزی باشه که از شؤون اون نیست؟ به این نکته دقت کنید، وقتی اراده از شؤون معناست چرا قید معنا نباشه؟ یعنی نگیم معنای مراد، من لفظ را برای معنای مراد وضع کردم. چرا اینو نگیم؟ چرا بگیم من لفظ را برای ذات معنا، چه مراد و چه غیر مراد، وضع کردم؟ البته مشروط به این که این حلقه وضعی رو مشروط به اراده کردم. علل قاعده، به این جمله من دقت کنید، علل قاعده وقتی که ما از قیود معنا گرفتیم، خب حلقه وضعی مطلق نداریم دیگه. یعنی شما نمیتونید بگید بین لفظ و معنا چه اراده شود چه اراده نشود رابطه وجود داره، ولی این نتیجه قضیه است نه تغییر حلقه وضعیه. به عبارت دیگه میشه نتیجه تو تغییر. نفرمایید بسیار خوب. البته ما اینجا در مقام اظهار نظر نیستیم، ولی حرف قشنگی زدیم. نتیجتا تغییر یعنی هر وقت شما معنا رو مقید کردید، اوج وضعیه به تبع مقید شده. مثلا فرض کنید اگر گفتید من اسم داغ را برای آب گرم گذاشتم، خب این اوج وضعیه مقید شد دیگه، میشه نتیجتا تغییر دیگه. ولی نمیتونید بگید من اوج وضعیه رو مقید کردم. حتما بین لفظ آب، بین لفظ آب داغ یا آب جوش و همه آبها رابطه برقرار نیست. نتیجتا تغییر که میگیم اینه دیگه، حتما بین آب خاص رابطه برقراره، ولی نمیتونید بگید الغی وضعیه رو مقید کردن. همه جا چی؟ خود اراده استقلالی، خود کلمه اراده، کلمه اراده دلالت میکند بر اراده به صورت استقلالی، مفهوم اراده. چی میخوام بگیم شما در جواب اسم؟ من نفهمیدم چی هستم میگم. خب لفظ هم برش وز نیست. ایشون میگه که اگر شما لفظ رو گفتید و معنایی رو اراده نکردید، خب معنی موزون له ندارید، به خاطر این دلالت تابع اراده است. باز دوباره برگردم از اول بحث. مرحوم اصفهانی گفتن نظریه تبعیت، یعنی تبعیت دلالت بر اراده، به سه نوع قابل تصویره. یک، حرف آخون بگیم موضوع له ما عبارت است از معنا به اضافه اراده. دو، بگیم قید الغی وضعیه است، یعنی لفظ و ذات معنا، اما ارتباط و رابطه اینا مشروط به اراده است. سه، بگیم لفظ وضع شده است برای ذات معنای مراد. هر سه اینا رو بگیم میشه تبعیت، قانون تبعیت، دلالت تابع اراده است. پس اگر کسی گفت دلالت تابع اراده است، به یکی از این سه تصویر ممکنه بحث گفته باشه. اما شمای آخون چی دیدی؟ فقط یه تصویر دیدی، یه تصویر دیدی، سه تا اشکال بهش کردی. خب ممکنه تصویر دومو گفته باشه، ممکنه تصویر سومو گفته باشه. که آقای خویی به آخون گفتن که نه، اصلا اشکالای شما وارد نیست. چرا؟ چون ما اصلا تصویر دومو داریم میگیم. من عرض کردم اصفهانی به مرحوم آخون میگه سه نوع میشه تصویر کرد بحث رو. این سه نوع که تصویر کنیم همش میشه دلالت تابع اراده است. نه دلالت نداره، این اون سه ذهنی تدایی معامل این دلالت نیست. خب حالا میخوام برگردیم به کلام آخون. ما فعلا گفتیم اشکال اصفهانی به طرح بحث بود دیگه، یعنی شما طرح بحثتون اشتباهه. بگید قائلین به این که دلالت تابع اراده است، یکی از این سه مدل رو میتونن. مدل اولش یه اشکالات، مدل دومش ممکنه یه اشکالات نماشه. اما آخون چی گفتن در کفایه؟ آخون گفتن نظریه تبعیت دلالت برای اراده اشتباهه. چرا اشتباهه؟ به خاطر اینکه اشکال اول بر این نظریه، اشکال اول آخون بر نظریه تبعیت. آخون فهمن اراده از شؤون استعمال است و استعمال متأخر از وضع است. اگر قرار باشه اراده جزء معنای موضوع له باشه، لازمش اخذ متأخر است در متقدم و این محال است. وقتی شما میگید اراده، یعنی اراده معناهین استعمال. اراده معنا هین استعمال، شما کی هین استعمال معنا رو اراده میکنید؟ سوال، کی هین استعمال معنا رو اراده میکنید؟ زمانی که برای این معنا لفظی از قبل وضع شده باشه. اگه لفظی برای این معنا وضع نشده باشه که شما معنا اراده نمی کنید. به بیان دیگه، شما کی موقع گفتن کلمه آب معنای آب رو اراده می کنید؟ زمانی که این کلمه آب برای اون معنای آب وضع شده باشه. آخون می فهمن اراده معنا متأخر از وضع است، یعنی باید اول وضع باشی که شما اراده کنید، بعد حالا شما میگید وضع ما هم برای اون معنایی است که اراده کردید. اول باید وضع باشه بعد من اراده کنم. اینطور که شما میگید اول باید اراده باشه تا بعد من وضع کنم. این همین اخذ متأخر در متقدم همین شد که عرض کردیم. بعضی اومدن گفتن این دوره، اینطور که من گفتم دورم تقریبش روشن شد دیگه. نکنی چند عبارت گفتن، سه مدل حرف آخوند رو تقریب کردن که حالا چون کفای خوندید من خیلی به تفصیل نمیم. دو مدلش الان من اشاره کردم، اخذ متأخر در متقدم، یکیش هم دوره. دورش به این نحو شد که تا اراده معنا نباشد وضعی نیست، تا وضع هم نباشه اراده معنا نیست. پس وضع متوقف است بر اراده استعمال لفظ در معنا، اراده استعمال لفظ در معنا هم متوقف است بر وضع، میشه دور. پس آخون میگه مستحیله. این اشکال اول مرحوم آخون. اشکال دومی رو مرحوم آخون در اینجا مطرح کردن. اشکال دوم مرحوم آخون اینه که ما وقتی که میگیم زیدون قائمون، شما میگید هر لفظی دلالت میکند بر معنا به اضافه اراده، درسته؟ پس وقتی میگید زیدون قائمون یعنی زیدی که من اراده کرده ام قائمیست که من اراده کرده ام. آخون میفهمن خب پس شما باید اینجا در هم تجرید کنید. تجرید کنید یعنی زید بر چی دلالت میکنه؟ بر زید اراده شده، چون گفتید دلالت تابع اراده است دیگه. دلالت تابع اراده یعنی جزء معنای موضوع له اراده است. زید برای چی وضع شده؟ برای زید اراده شده. قائم برای چی وضع شده؟ برای قائم اراده شده. مرحوم آخون میفهمن اینجا حمل و اسناد نباید درست باشد الا به تجرید. به تجرید یعنی چی؟ یعنی باید این الفاظ رو از قید اراده شده خالیش کنید. تجرید موضوع له الفاظ از قید مراد بودن. باید چی بگیم؟ آره، باید بگیم زید، ذات زید چیه؟ قائم است، نه زید مراد قائم است. که آخون میفهمن تجرید اطراف قضیه، قضیه دو طرف داره، یک طرفش موضوعه یک طرفش محموله. اگر شما بگید الفاظ برای معانی به زمینه اراده وضع شدن، یعنی هم موضوع شما قید مراد داره هم محمول شما، حالا شما باید اطراف قضیه یعنی هم موضوع و هم محمول رو از قید اراده تجریدش کنید، تجریدش کنید تا بعد این استناد درست بشه. این کلام آخون تا اینجا. کلام آخون تفسیر میخواد. چرا تفسیر میخواد؟ چون شما ممکنه بگید حالا چه مشکل داره ما بگیم زید مراد قائم مراد است، چه مشکل داره ما بگیم زیدی که من اراده کرده ام با وصف مراد قائم است به قیامی که من اراده کرده ام، چرا لازم تجرید اطراف کنم؟ شاید این کلام شما همین است که بخوام. آیه روحانی در منطقه الاصول ایشون میفهمن که به جهت این که اراده میشه قید ذهنی، بعد قابل انطباق بر خارجی، بر امور خارجی نیست، یعنی زید خارجی رو دیگه نمیتونید بگید قائم است. هر وقت یه چیزی قید ذهنی داشت موطنش فقط چیه؟ موطنش فقط ذهن دیگه، موطنش خارج نیست. خود آخون در بحث معنای حرفی گفت میشه کلیه عقلی، البته آقایون اونجا گفتن این خلاف اصطلاح گفتی، ولی میشه یه چیزی مثل کلیه عقلی. آخوندم نمیخواست بگه این دقیقا کلیه عقلی، گفت چجوری کلیه عقلی غیر منطبقه بر خارج است؟ هر چی غیر ذهنی داشته باشه غیر منطبقه بر خارجه. شما که میخواد بگید زیدون قائمان، یعنی میخواد بگید زیدی که من تصور کردم قائم است به قیامی که من تصور کردم، یا میخواد بگید این زید خارجی به قیام خارجی متصفه؟ شما در هم چی میخواد بگید؟ میخواد بگید که زید در خارج متصفه به قیام خارجی، یا میخواد بگید زید در ذهن من و ملحوظ من متصفه به قیام ملحوظ منه؟ آخون میگه ما میخوام بگیم زید خارجی متصفه به قیام خارجی است. شما وقتی میگید آب داغه، میخواد بگید آب ذهن من متصفه به داغی ذهن منه، یا میخواد بگید ای آب داغه؟ وقتی شما متصفش کردید به یه غیر ذهنی، دیگه نمیتونید حمل خارجی داشته باشید، اتصاف خارجی داشته باشید، نسبت خارجی داشته باشید. پس هر وقت شما میخواید اتصاف و نسبت و حمل داشته باشید، باید اطراف قضیه رو از این قید تجریدش کنید، بگید که من الان منظورم ذات زید است. خب ذات زیدم که موضوع له شما نبود، زید به زمینه اراده موضوع له شما بود. این لازم میاد اما مجازیت، یعنی بگید ما استعمال مجازی میکنیم دیگه، در بعض ما وضع اله داریم وضعش میکنیم. بعضی از آن و من لغویت، شما چرا زید اومدید برای یه معنایی وضع کردید که هر وقت میخوان استعمال کنین باید چه کار کنین؟ باید اون قیدشو بندازینش کنار، تجرید از اون قید کنین. لغو شما زید رو بیاد به یه وصفی براش وضع بکنید که همیشه در مقام استعمال لازم بشه اون وصف رو بذارید کنار. خب شما تعمیم دادید حرف آخوند، یعنی میخواد بگید حرف آخوند تعمیم داره، ولی در انشائیات اون به ذات کاری داره دیگه، نه به خارج و ذهن. هر کدوم رو بیارید درسته، حالا تعمیمش مشکلی نداره فعلا. پس اشکال دوم مرحوم آخوند این شد. البته این تقریبی که گفتم از منطق الاصول، حرف آخوند تقریب دیگه هم داره که برید مراجعه کنید دیگه، تقریب دیگه هم داره. اشکال سومی که مرحوم آخوند مطرح می‌فهمن، ایشون و من لازمه حرف شما اینه که تمام اسامی وضعشون عام و موضوع لهشون خاص باشه. وضع عام باشه، چون شما یه معنی عام رو در نظر گرفت. هر وقت خواستید بگید قائم، قائم یه مفهوم عامه که شما در نظر گرفت. موضوع له خاصه، چون حتما شما قائمی رو براش وضع کردید که اراده شده. توضیح مطلب اینه که آنی که می فرماین معنا وضع شده است به قید اراده، منظورشون کلی اراده و مفهوم اراده که نیست دیگه، درسته؟ هیچ کس نمیگه زید به اضافه مفهوم اراده موضوع لهه. چرا نمیگه؟ چون ما از کلمه زید اصلا مفهوم اراده نمیفهمیم. مفهوم اراده این چی؟ یعنی همونی که از کلمه اراده شما میفهمین. الان وقتی من میگم اراده، شما چی میفهمین؟ همونی که الان میفهمین اراده، این میشه مفهوم اراده. ولی وقتی من میگم زید، شما از کلمه زید همونی رو میفهمین که از کلمه اراده میفهمین؟ هم چیزی شما میفهمین؟ من میگم زید، چی میفهمین؟ وقتی من میگم آب، از کلمه آب اونی رو میفهمید که از کلمه اراده میفهمید؟ من میگم آب، چی اومد به ذهنتون؟ حالا میگم اراده، حالا چی به ذهنتون اومد؟ خب معلومه که شما مفهوم اراده نمیفهمید از کلمه آب. من اگه بگم نان، شما از نان همونی رو میفهمید که از کلمه اراده میفهمید؟ نه، نمیفهمید. خب این معنیش چیه؟ معنیش این که مفهوم اراده جزء معنای موضوع له نیست. پس این ارادهی که آقا میفهمن جزء معنای موضوع له هست چیه؟ این واقع اراده است. واقع اراده یعنی اون چیزی که در خارج اراده است، یعنی اون جایی که شما خواستید بگید آب، اراده معنای آب رو کردید، همین اراده شما جزء معنای موضوع له، نه اون مفهوم اراده، واقع اراده. به عبارت دیگه اراده به حمل شایع. الان شما اگر تشنتون باشه به یکی بخوان بگین آب بیار، چی رو اراده کردین؟ اراده کردید تفهیم معنای آب رو به مخاطب. اون چه که در نفس شما گذشت که از اون میگیم اراده تفهیم معنای آبه، همو جزء معنای موضوع لهه. درسته؟ خب واقع اراده کلیه یا جزئیه؟ جزئیه دیگه. واقع اراده یعنی همین اراده که در نفس من شکل گرفت، یعنی اراده که در نفس شما شکل گرفت، یعنی اراده که در نفس دیگران نسبت به تفهیم معنای آب شکل گرفت. خب واقع اراده میشه چی؟ میشه جزئی. خب شما میگید لفظ آب وضع شده است برای مایع سیان به اضافه واقع اراده. خب واقع اراده که جزئی است، پس موضوع له ما میشه چی؟ میشه خاص، یعنی جزئی. چرا میشه خاص؟ چون مقیده به قید جزئیه. ما چی رو خواستیم اثبات کنیم؟ خواستیم بگیم اون زمینه معنا مفهوم اراده نیست که بگید یه معنای کلی است. چون اگه مفهوم اراده بود موضوع له ما عام بود، خاص نبود. مفهوم اراده یه امر کلی است. ما گفتیم که جزء معنای موضوع له واقع اراده است. واقع اراده چیه؟ یه معنای جزئیه. چون یه معنای جزئیه همیشه موضوع له ما میشه خاص. پس وضع عام و موضوع له خاص. تا اینجا درست؟ حالا بشه وضع عام موضوع له خاص. آخون گفت لازمه این حرف اینه که تمام الفاظ وضعشون عام باشه و موضوع لهشون خاص باشه. خب حالا شما ممکن بگید خب همشون وضع عام موضوع له خاص باشه، چه مشکلی پیش میاد؟ ایشون فهمن خلاف وجدانه. خلاف وجدان است که وضع همه اسامی و الفاظ عام باشه و موضوع لهش خاص باشه. ما در این که وضع عام و موضوع له خاص وقوع خارجی داره یا نداره کلی با هم بحث کردیم. ما گفتیم ثبوتاً میشه تصویر کرد وضع عام و موضوع له خاص رو، اما این که در خارج واقع باشه یا نه، گفتیم یه نمونه ما توی عالم پیدا کردیم. اون چی بود؟ معنای حرفی بود. بعد کلی با هم بحث کردیم مثلا وضع عام هست موضوع له خاص یا نه، اینطوری هست یا نیست. حالا شما میگید همه ی الفاظ و از آن و موضوع رو خلافه میشه.
خلافه
بجدانه
یا وجدان؟
بسیار خلاف هر دوشه، هم وجدان هم وجدان. خیلی انشاءالله. حالا دارم شوخی میکنم دیگه. گاهی از اوقات از این سوالا که کردن طرف میگه اینه یا اونه، شما وقتی میگه هر دو خل اصطلاح میشه چی بگه دیگه؟ شوخی عرض کردم. آره ایشون میخواد بگه خلاف اون چیزیست که شما یافتید یا خلاف وجدان خودت. دیگه تو این مدل سوالها جواب بشی که هر دو، این هر دو اصطلاح میشه. خیلی انسان بسیار خوب، ما داریم کفایه میگیم. درود بر شما. بسیار اینا حرفای مرحوم آخوند. ایشون به این سه دلیل گفتن دلالت تابع اراده نیست. آقای خویی میفهمن اگر ما گفتیم اراده قید الغی وضعیت، هیچ کدوم از این سه تا اشکال وارد نیست. نه وضع عام موضوع له خاص میشه، نه تجرید لازم داره، و نه اینکه ما اومدیم قید استعمال رو در مقام وضع گرفتیم. پس همه این اشکال ها مال اونجاییست که اراده جز معنی موزون له میشه و دیگه ادامه بحث فردا. اللهم صل علی محمد.